بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا اوراق استثناء رو توضیح دادیم و فرضمون این بود که بانی یعنی شرکتی که میخواهد استثناء را قراردادش رو ببنده و راه بندازه شخصیتی متفاوت از سازنده باشه. یک کسی قرارداد میبنده با سازنده که برای او چیزی را بسازد و بعد برای اینکه این کار انجام بگیره تبدیل به اوراق هم میکنه بدهی خودش رو، اون بدهی رو که تبدیل به اوراق کرد یعنی منابع مالی رو که انتظار داره تبدیل به اوراق میکنه، توزیع میکنه، خریداران اوراق مشارکت میکنن و پروسه انجام میشه. حالا فرض ما وحدت بانی و سازنده است، یعنی اون شرکتی که میخواهد سفارش ساخت بدهد و کسی که میخواهد بسازد هر دو یکی هستند. معناش اینه که کسی خودش اهل ساختن پروژه است یا اهل ساختن یک محصولی است و حالا همو هم میخواهد اوراق استثناء منتشر بکند. اگر این فرض رو داشتیم مسئله به این شکل مطرح میشه که احداث دارایی یا همان پروژه توسط بانی به نهاد واسط واگذار میشه و ارائه میشه و همزمان بانی اعلام میکنه که توانایی ساخت اون پروژه رو، احداث اون پروژه رو داره. ثانیاً بانی اعلام میکنه که پس از احداث پروژه حاضر اعلام آمادگی میکنه، حاضر اون رو از نهاد واسط خریداری کنه یا از نهاد واسط اجاره کنه. پس میتواند مبدل به خرید بشه، میتواند مبدل به اجاره بشه. خب قرارداد سفارش ساخت بین نهاد واسط و بانی برای احداث منعقد میشه. در این قرارداد نهاد واسط نقش کارفرما رو بر عهده داره و مسئولیت ساخت رو بر عهده بانی قرار میده. در این مدل بانی ضمن عقد استثناء متعهد به اجاره یا متعهد به اجاره به شرط تملیک یا متعهد به خرید به صورت مرابحه دارایی بعد از پایان دوره ساخت در مقابل اون. یک گزینه این است که آن را اجاره کند، اجاره ساده. یک گزینه آن است که آن را اجاره به شرط تملیک بکند. گزینه سوم هم آن است که آن را به صورت مرابحه خریداری کند پس از پایان دوره ساخت. نهاد واسط با انتشار اوراق سفارش ساخت وجوه را جمع‌آوری می‌کند و به تدریج متناسب با پیشرفت پروژه به سازنده طرح یعنی خود بانی میپردازد. در طول دوره ساخت نهاد واسط به نمایندگی از صاحبان اوراق، مالک دارایی و بانی سازنده محسوب میشه. پس از ساخت اون پروژه و تحویلش توسط بانی به نهاد واسط، نهاد واسط دارایی رو طی قرارداد جداگانه ای در قالب عقد اجاره یا در قالب عقد اجاره به شرط تملیک یا در قالب فروش مرابحه به بانی میفروشد و یا اجاره میدهد. خب این صورت مسئله. حالا بعد از اینکه پروژه ساخته میشه و احداث میشه صورت‌های واگذاری رو ما اینجا بیان می‌کنیم. می‌گیم چند صورت برای واگذاری، سه صورت برای واگذاری اینجا وجود داره. یک صورت واگذاری اینه که سفارش ساخت و فروش نقد دارایی، این رو در طرح مسئله مطرح نکنیم. احتمال اینه که بفروشند و اون دارایی رو به صورت نقد منابع مالیش رو به دست بیارن. از سفارش ساخت استثناء به علاوه فروش نقد آن به بانی. در این حالت ضمن قرارداد استثناء شرط می شود که واسط دارایی ساخته شده رو به صورت نقد به بانی بفروشد. در این صورت اوراق استثناء فقط یک کوپن سود خواهد داشت. اون کوپن سود معادل ما به تفاوت مبلغ سفارش ساخت هست، مبلغ اوراق سفارش ساخت هست و مبلغ فروش دارایی در سر رسید. در دوره اوراق عمر اوراقی که توزیع میشه به دارندگان اوراق، کوپن پرداخت ماهانه یا فصلانه ندارد. یک جا آخر کار، پایان کار، در سر رسید بهشون سودشون و منفعتشون یک جا داده میشه. چرا؟ چون فرض بر این است که در هنگام ساخت نمیتوان مبلغی رو به عنوان اجاره یا مبلغی رو به عنوان مرابحه از خریدار دریافت کرد و به اونها داد. مرابحه بعد از پایان دوره ساخت انجام میگیره، یا اجاره بعد از پایان دوره ساخت انجام میگیره. خب این یک صورت. صورت دوم، سفارش ساخت و فروش قسطی دارایی است. در این حالت ضمن قرارداد استثناء شرط میشه که نهاد واسط دارایی ساخته شده رو به صورت قسطی به بانی واگذار کنه و بفروشه. در این صورت اوراق در دوره ساخت باز بدون کوپن سود نداره، چون در دوره ساخت بازدهی ندارد. در حالی که دارن یه پروژه رو میسازند منافعی ندارد، درآمدی ندارد. پس کوپن های پرداخت سود مال دوره بعد از احداثه، وقتی که صورت میگیره. صورت سوم مسئله، سفارش ساخت و اجاره به شرط تملیکه. در این حالت ضمن قرارداد استثناء شرط میشه دارایی ساخته شده رو به صورت اجاره به شرط تملیک به بانی تحویل بده، اجاره بده. در این صورت هم باز دو حالت قابل تصوره. یک حالت اینه که در دوره ساخت هیچ گونه پرداختی انجام نشود و مبلغ اجاره بها بر مبنای کوپن‌های مربوطه مال بعد از دوره ساخت باشه، چون فرض بر اینه که در دوره ساخت بازدهی ندارد. حالت دوم اینه که کوپن‌های پرداخت اجاره بها رو ما بخواهیم از اول دوره ساخت پیش بینی کنیم و بهشون بپردازیم، به صاحبان اوراق بدهیم. اینجا جای سوالاتی است. یک سوال اینه که آیا بانی میتونه در ازای تحویل تدریجی دارایی به نهاد واسط همزمان اون رو اجاره کنه و طی دوره ساخت هم به دارندگان اوراق سود بده، کوپن پرداختی داشته باشه؟ سوال دوم اینه، در صورتی که در خصوص دارایی موضوع قرارداد استثناء یه دارایی نیمه کاره رو به عهده گرفته باشه که تکمیل کنه، چون یک فرض ما این که سازنده مستثنه و متقاضی ساخت میبینه یک پروژه رو در حال ساخت هستن، مشاهده میکنه، میگه آقا این رو برای من تکمیلش کنید. حالا اگر در ساخت و نیمه کار بودن سفارش ساخت داد، آیا بانی میتونه دارایی نیمه کاره رو به لحاظ ارزش آن در مبلغ اوراق به نهاد واسط منتقل کنه و دارایی موضوع قرارداد سفارش ساخت شامل هم اون مقدار نیمه ساخته باشه، هم وقتی که یعنی یک قیمتی خود اون نیم ساز دارد، هم شامل اون بخشی که تکمیل میشه؟ اینم سوال دوم. سوال سوم اینه، در صورتی که زمین چون پروژه یک ساختمان مثلا و زمین هم داره، زمین پروژه، زمین طرح قبل از انتشار اوراق استثناء تحصیل شده باشه، تملک شده باشه، آیا میتوان به یکی از روش های زیر اقدام کرد؟ یه روش این باشه که بانی تمایل نداره زمین رو منتقل کنه به نهاد واسط، میخواد زمین در مالکیت خودش باقی مانده باشه، یا زمین به عنوان وثیقه در اختیار ضامن قرار داده بشه، یا زمین در اختیار واسط قرار داده بشه. صورت دیگر اینه که در صورتی که بانی تمایل به انتقال زمین دارد، میخواد زمین رو منتقل کنه به خریداران، به نهاد واسط، بانی زمین رو با ارزش تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی میکنه و به نهاد واسط منتقل میکنه. پس از انتشار اوراق به میزان ارزش مجموع زمین و پروژه که روی آن ساخته شده به صورت اجاره به شرط تملیک از نهاد واسط اجاره کنه. پرداخت های مرتبط با اجاره زمین میتونه به صورت دوره‌ای باشه تا پایان دوره سفارش ساخت، و یا شروع پرداخت ها پس از پایان دوره سفارش ساخت باشه. چون یک اجاره اجاره زمینه، یک اجاره اجاره ساختمانه، یک اجاره یا میشه گفت یک اجاره اجاره زمین تنهاست، یک اجاره اجاره زمین و ساختمان روی همه، و اینها با هم متفاوته. خب این سوالات و بالاخره سوال سوم، در صورتی که زمین موقوفه باشه که قابل تملک نباشه، یا زمین متعلق به دولت باشه، دولت نخواد واگذار کنه، قرارداد بلند مدت منعقد شده با دولت یا با متولی وقف، در این صورت ارائه زمین اجاره، ارائه اجاره دولت، اجازه دولت، اجازه دولت لازمه یا اجازه متولی وقف لازمه، مبنی بر این که بتواند نهاد واسط استفاده کنه از این زمین، این ضرورت داره، این مفروضه. سوال بعدی، آیا انعقاد قرارداد استثناء برای انجام یک پروژه نیمه تمام و تحویل آن به سفارش دهنده مجازه و آیا میتوان بر روی آن قرارداد اجاره منعقد کرد؟ از اینجا وارد بحث پاسخ به سوالات از نقطه نظر کمیته فقهی میشیم. اول، انعقاد قرارداد استثناء توسط نهاد واسط با خود بانی به عنوان سازنده اشکالی نداره. به عبارت دیگر میتواند بانی و سازنده یکی باشد و قرارداد ساخت رو نهاد واسط با خود بانی ببندد که خود او بفروشد یا به خود او اجاره بدهد یا به خود او اجاره به شرط تملیک بدهد. این شرعاً مانعی ندارد. دوم، شرط خرید نقدی یا شرط خرید اقساطی توسط بانی در ضمن قرارداد استثناء شبهه بیع العینه دارد. قبلا توضیح دادیم بیع العینه صورتی است که کسی چیزی را به دیگری میفروشد، سپس آن را از او خریداری میکند، به او نسیه میفروشد، سپس از او نقد میخرد. این بیع العینه بود. و گفتیم اگر قرارداد دوم در قرارداد اول شرط بشود باطل است، چون این نوعی فرار از رباس و حیله رباس، بنا به نظر فقهایی که حیل ربا رو ممنوع میدونن، این شبهه بیع العینه اینجا وارده. چرا؟ چون بنا به نظر بعضی از فقها قرارداد استثناء در قالب بیع قابل قبول بود، از جمله رهبر معظم انقلاب، ایشون فرمودن استثناء نوع چهارم بیع است. خب اگر ما قرارداد استثناء نوعی از بیع بدانیم، فروش پروژه به کسی که اون رو می سازد در این صورت، یعنی تملیک می شود که او مجددن اجاره بدهد، به عبارت دیگه بانی به او می فروشد و به او واگذار کرده بوده که بسازد و به او می فروشد. خب اگر وحدت بانی و سازنده رو داشته باشیم، فرض بر اینه که ملک مال خودشه، اونی که ساخته مال خودشه، ما اینجا به خودش میفروشیم، این میشه شبهه بیع العینه. و شبهه بیع العینه وجود داره بنا به نظر عده قابل توجهی از فقها شیعه و اهل سنت، باطله. سوم، شرط اجاره یا اجاره به شرط تملیک توسط بانی در ضمن قرارداد استثناء اشکالی نداره. گفتیم که اشکالی ندارد اگر بانی چیزی را بسازد، حالا اجاره از او بخرن و اجاره بدهند. فروش چیزی و اجاره کردن از او مانعی ندارد. یک کسی که مالک یک ملکی هست، آن را به دیگری میفروشد، از همان کسی که بهش فروخته اجاره میکند. بیع العینه اینجا دیگه نیست، چون بیع العینه شرط بیع ضمن بیع بود، ولی شرط اجاره ضمن بیع مانعی نداره و خارج از موضوع بیع العینه و خارج از حیل رباست، چه اجاره عادی باشد چه اجاره به شرط تملیک باشد، این مانعی نداره. قرارداد اجاره باید قرارداد اجاره ای باشه که به صورت کلی فی الذمه همراه با قرارداد استثناء منعقد بشه. اجاره بهای یک چنین قراردادی میتونه در همان دوره ساخت هم پرداخت بشه. به عبارت دیگه اگر فرض رو بریم بگیریم اجاره یک پروژه از حین شروع ساخت آغاز بشه و به صاحبان اوراق مبلغی به عنوان اجاره ماهانه پرداخت بشه تا پایان دوره ساخت و تا پایان فروش اقساطی اون یا اجاره به شرط تملیک اون. البته اینجا یک مناقشه‌ای به ذهن خود بنده آمده. اون مناقشه این است که اجاره اولا به اعیان خارجی تعلق میگیره، نه کلیه فی الذمه. کلیه فی الذمه قابلیت اجاره دادن ندارد. من مثالی رو بزنم، شما از دیگری طلبکارید، طلب شما از دیگری چیه؟ حق شماست، ولی در ذمه اوست. مثلا میگیم در ذمه فلانی من یک خودرو طلبکارم، خودرویی که در ذمه او طلبکارم عین است، اما عین نیست به صورت کلی، نه عین معین، و در ضمناً این عین عین فی الذمه است، در ذمه اوست. خب این عین فی الذمه قابلیت انتفاع ندارد، قابلیت اجاره ندارد، پس نمیتوان اون رو اجاره کرد. این مناقشه بنده است. و ثانیاً در حین ساخت، ملک در حین ساخت قابلیت بهره‌برداری ندارد، قابلیت انتفاع ندارد. ملک در حال ساخت رو نمیشه توش نشست، نمیشه اجاره داد. پس چگونه ما میخواهیم اجاره بدهیم و از منافع این اجاره استفاده کنیم؟ بله، فقط یک صورت میشه، اون صورتی که زمین رو ما اجاره بدیم، چون زمین انتفاعش و استفاده از آن متفاوت از انتفاع از مسکن است. انتفاع از زمین همینیه که ما داریم در طی این مدتی که مثلا 3 سال کار داره تا یک ساختمانی رو ما بسازیم، یه پروژه بزرگی رو بسازیم. طی این 3 سالی که ما داریم میسازیم، ما نوعی داریم از این زمین بهره برداری میکنیم. صاحب زمین بگوید طی این 3 سال من زمین رو به شما اجاره میدهم و شما باید ماهانه اجاره بهایی. سوالی بود؟ میکروفونی باز شد و صدایی آمد. اگر سواله بفرمایید، من تا یک صدایی هم بود، یه آوازی هم بود. خب پس توجه کنید، اگر زمین قابلیت انتفاع داشته باشه، زمین قابلیت انتفاع کشت کشاورزی داره، زمین قابلیت انتفاع برای ساخت داره، زمین قابلیت انتفاع برای پارکینگ داره، پارک خودروها. البته اگر انتفاع معقولی از زمین باشد، امکان اجاره آن هم هست. ولی اگر امکان انتفاع معقولی نداشته باشه، نمیتواند استفاده بشه. و به نظر بنده زمین در حال ساخت قابلیت انتفاع هم ندارد، چون انتفاع از آن همان ساختنشه، نه سکونت است، نه کشاورزی است، نه پارکینگ است. بالاخره اینجا به نظر من مناقشه داره. سوال چهارم، پاسخ چهارم، بانی میتواند دارایی خودش رو که حالا زمین یا دارایی نیمه تمام نیمه ساخت، این رو قیمت گذاری کنه و به نهاد واحد بفروشه. بعد قرارداد استثناء رو روی کل دارایی اما از زمین و ساختمان ببنده، یا قرارداد استثناء رو روی هر دارایی دیگری منعقد کنه. کما اینکه میتونه بانی با نهاد واسط توافق کنه که قرارداد استثناء از ابتدا منحصراً برای تکمیل پروژه نیمه تمام باشه، اشکالی نداره، تو استفتاءات هم آمده بود، و زمین متعلق به بانی باقی بماند. پنجم، زمین پروژه میتواند مال دولت باشه، میتونه موقوفه باشه، ولی باید با اجازه واقع به اصطلاح متولی وقف یا اجازه دولت به کار گرفته بشه، به صورت قرارداد اجاره یا هر قرارداد دیگری در اختیار بانی قرار بگیره. در این صورت قرارداد استثناء روی زمین انجام نمیگیره، بلکه روی ساختمان انجام میگیره. ششم، انعقاد قرارداد استثناء برای انجام پروژه به صورت نیمه تمام هم مشروعه، و اما انعقاد قرارداد اجاره بر روی پروژه تمام که قابلیت انتفاع ندارد صحیح نیست. اینم پاسخ سوالات فقهی مربوط به قرارداد استثنایی که اون قرارداد استثناء درش بانی و سازنده شخص واحد است. اگر در مورد این سوالی باشه سوالتون رو بفرمایید. اگر سوال نباشه من وارد بحث دیگری میشم.
ببخشید، در رابطه با عقودی که مثل عقد اجاره در مورد این عقد،
بله،
خواستم ببینم آیا این عقد به رسمیت شناخته شده این نوع عقد یا نه. علما هم خدشه رو برای این عقد وارد نیست.
بله، اون صورتی مورد مناقشه قرار نمیگیره که یکی بیعل اینه نباشد. صورت دیگری از قرارداد استثناء مورد مناقشه قرار نمیگیرد که قرارداد اجاره برای پس از پایان ساخت به بعد باشه. یعنی پروژه ساخته شده، تمام شده، از اینجا به بعد به صورت اجاره به شرط تملیک یا اجاره عادی واگذار میشه. این مناقشه نداره. عرض کنم که یه بحثی داریم در مورد اوراق حق تقدم. من اول باید حق تقدم رو برای شما توضیح بدم که اصلا حق تقدم چیه. ببینید، شرکت های سهامی که سهامی رو منتشر می کنن در بورس و خریداران میان سهام رو خریداری می کنن، خریداران سهام گاهی مایلند سهمشون در آن شرکت در تحولات بعدی و توسعه هایی که بعدن شرکت داد می دهد سهمشون محفوظ بمانه. مثلا اگر 5% از سهام پروژه در اختیار یک کسی قرار می گیره، می خواد این سهم 5% براش همواره محفوظ بمانه. در هر بار و در هر سال شرکت ها سهام جدید منتشر می کنن. این سهام جدید رو که منتشر می کنن، اگر به شرکای قبلی، به خرید سهامداران قبلی، اگر به سهامداران قبلی سهم از سهم جدید بفروشن، اون سهامداران قبلی میتونن نسبت سهم خودشون رو محفوظ نگه بدارن. یعنی نسبت سهم یک کسی 5% بود، میخواد این نسبت سهم خودش محفوظ بمونه. اما اگر به اونها اولویت ندن، حق تقدم ندن و سهام خودشون رو عرضه کنن و دیگران بیان بخرن، نسبت سهم این سهامدار از 5% میاد میشه 3%، 2%، 2.5% کاهش پیدا میکنه. از این جهت در قانون تجارت حقی قائل شده برای سهامداران قبلی. گفته سهامداران قبلی در خرید سهام جدیدی که یک شرکت سهامی منتشر میکنه به نسبت سهم خودشون اولویت دارن. اینو اسمشو گذاشتن حق تقدم. اگر مفهوم شد من ادامه بدم، اگر مفهوم نیست توضیح بدم. یه بار بله مفهومه؟
تعداد سهمی که هر شخصی داره به همون میزان حق تقدم بهش تعلق میگیره یا نه؟
به همان میزان، به همان نسبت. مثلا اگر کسی 1000 تا سهم داره و این 1000 سهم 5% مجموعه سهام یک شرکت سهامی است، حالا اون شرکت سهامی میخواهد 50% به سهام خودش اضافه کند، پس این آقا 500 سهم حق تقدم داره. دقت فرمودید؟ این که در سهام جدید هم به نسبت 5% خودش بتونه مشارکت کنه و برخوردار باشه. این سهام به قیمت اسمیه. بل در هنگامی که سهام جدید منتشر میشه به قیمت اسمیه، معمولا هر سهمی 100 تومنه.
این حق تقدمش رو شخص میتونه به شخص دیگه واگذار کنه یا نه؟
آفرین. از اینجا به بعد احکام حق تقدمه. حق تقدم یک امتیاز است. آیا این امتیاز شرعاً قابل انتقال به دیگری و واگذاری به دیگری هست یا نه؟ مثل هر امتیاز دیگری میمانه و استفتا شده، فقها هم تجویز فرمودن. بنابراین کسی که دارای حق تقدم خرید سهام یک شرکتی هست که در اون شرکت صاحب سهم است، میتواند به جای اینکه خودش از این حق تقدم استفاده کند، به دیگری واگذار کند که او از این حق تقدم استفاده کند و این سهام را خریداری کند. میتواند مجانی واگذار کند، میتواند در مقابل اخذ وجه واگذاری کند. حالا این اوراق حق تقدم خودش تبدیل شده به یک ابزار مالی در بازار سرمایه. اوراق حق تقدم یکی از انواع ابزارهای مالی است که برای این اوراق در بازار سرمایه ما شاهد توسعه روش‌های تأمین مالی هستیم، خصوصا در بعض جاها به صورت خاص یک فواید خاصی داره. مثلا اگر یک شرکتی که سازنده مسکن است اوراق سهامی رو منتشر کرده برای خرید مسکن، عده‌ای آمدن از سهام شرکت سهامی ساخت و فروش مسکن خریداری کردن، حالا میخواهد سال بعد سهام جدید منتشر کند، حق تقدم خواهد داشت. اون اوراق برای این حق تقدم اوراق منتشر میکنه، یعنی امتیازات خودش رو واگذار میکنه، امتیازات این اوراق رو واگذار میکنه به صاحبان سهام قبلی. این اوراق حق تقدم رو که واگذار کرد، افراد میتوانند استفاده کنند، متراژ بیشتری از مسکن رو خریداری کنند و یا میتوانند به دیگری واگذار کنند در مقابل اخذ وجه، و اون طرف به متراژ مسکن مورد نیاز خودش اضافه کنه. این یه سازوکاری شده که نیازمند به حمایت فقهی است و بررسی های فقهی است.
ببخشید استاد.
بله.
توی این خرید و فروشی که انجام میده قیمت بازار دیگه، قیمت اسمی که نمیفهم.
بله، قیمت بازار. دقیقا قیمت بازار. البته افراد میتونن خودش شخصی برای افرادی که میخوان بهشون واگذار کنن اوراق حق تقدم رو قیمت شخصی بگذارن. منتها در بازار سرمایه تعیین اوراق به صورت آنلاین انجام میگیره. شما سفارشتون رو میدید به کارگزار بورس، کارگزار ثبت میکنه، روی تابلو آشکار میشه، یک کسی با اون قیمت میاد خریداری میکنه. قیمتها به صورت شفاف و لحظه‌ای با هم ترکیب میشن، خودشون رو نشان میده. این بحث انجام گرفته و مشروعیت مبادله اوراق حق تقدم مورد بحث قرار گرفت و پاسخش مثبت بود. معامله اولین اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در مهر 1389 در بازار سرمایه ایران و در شرکت فرابورس شروع شد. از اون زمان متقاضیان زیادی برای خرید مسکن تونستن از ظرفیت اوراق حق تقدم برای دریافت تسهیلات مسکن اقدام کنند. علاوه بر اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، یه بحثی هم بحثش در مورد اوراق حق تقدم تسهیلات قرض الحسنه مورد بحث قرار گرفته. کسانی که میان در بانک سپرده قرض الحسنه میگذارم، مثلا بانک قرض الحسنه مهر ایران یا بانک قرض الحسنه رسالت، اینا میان سپرده قرض الحسنه میگذارن. بانک قرض الحسنه به اونها این امتیاز رو ممکن است بدهد، امتیاز بدهد که آقا شما میتونید خودتون از ما قرض بگیرید، یا میتونید این حقی که ما به شما میدیم، این امتیازی که به شما میدیم، به دیگری واگذار کنید که او بیاید از ما قرض بگیرد. به دلیل ملاحظات فقهی ما اوراق تقدم، اوراق حق تقدم قرض الحسنه رو نپذیرفتیم. عرض میکنیم که چرا، چه مشکلی داره؟ حالا اول ما اوراق حق تقدم مسکن رو مطرح میکنیم، بعد به اوراق حق تقدم قرض الحسنه میپردازیم. حالا عرض میکنیم، توضیح میدیم خدمتتون، توضیح میدیم. ببینید، خرید، اولا خرید فروش حق تقدم تسهیلات مسکن، این بحثش مفصل انجام گرفت. بانک مسکن سپرده سرمایه گذاری خاصی رو داره که طبق اون بانک افزون بر پرداخت مبلغ سود علل حساب به سپرده گذاران، سپرده گذاران سود علل حساب دریافت میکنن ماهانه، علاوه بر اون از طریق بانک مسکن این زمینه براشون فراهم میشه که بتونن تسهیلات فروش اقساطی به دست بیارن و یا تسهیلات اجاره به شرط تملیک به دست بیارن یا سایر تسهیلات بانک مسکن رو دریافت کنن. سپرده‌گذار میتواند از این گونه تسهیلات استفاده کنه، کما اینکه امتیاز خودش رو به صورت مجانی به دیگران واگذار کنه یا در مقابل دریافت عوض به دیگران واگذار کنه. امروز این امتیازها به عنوان حق تقدم تسهیلات مسکن شناخته میشه و به صورت توافقی در شعب بانک مسکن خرید و فروش میشه. بانک مسکن و شرکت فرابورس تقاضا داشتند که این معاملات به صورت رسمی در بازار اوراق بهادار انجام بگیره. از این جهت کمیته فقهی سازمان بورس ابتدا دیدگاه کارشناسان بازار سرمایه رو و بانک مسکن رو استماع کرد در مورد مزیت‌های خرید و فروش این اوراق حق تقدم و بعد هم اظهار نظر. دو تا سوال اینجا مطرح بود. یک سوال اینه که بانک تحت چه عنوانی امتیاز حق تقدم تسهیلات مسکن رو میتونه به سپرده‌گذار واگذار کنه. دوم سوالشون این بود که سپرده‌گذار تحت چه عنوانی میتواند امتیاز حق تقدم تسهیلات مسکن رو به شخص دیگری واگذار کنه. بعد از بحث و بررسی سه تا پاسخ داده شده. یکی اینه که بانک ها می توانند در سپرده های سرمایه گذاری که بر اساس قرارداد وکالت است به سپرده گذاران خودشون افزون بر سود بانکی امتیاز استفاده از تسهیلات بانکی رو بدن. این منافاتی با قرارداد نداره. دوم، سپرده گذاران می توانند امتیازی رو که دریافت کرده اند به صورت مجانی یا در مقابل وجه در اختیار دیگری قرار بدن. اونی که در اختیار دیگری قرار بدن در قالب بیع باشه، بیع امتیاز یا صلح امتیاز. بنا به نظر عده‌ای از فقها بیع حق جایز است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قائل به جواز بیع حقند. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه قائل به جواز بیع حق نیست. در مکاسب. ایشون فرمود که صلح حق اشکالی ندارد، اما بیع حق باطل است، چون قائل به بیع الاعیان بودند نه بیع حق و بیع منفعت. اما حضرت امام هم قائل بودن به بیع عین، هم با قائل به بیع منفعت، هم قائل بودن به بیع حق. مرحوم شیخ انصاری بر اساس صلح این رو پذیرفتن، اما حضرت امام بر اساس بیع حق پذیرفتن. عده دیگه هم از فقها قائلن که میتوان حق را به دیگری فروخت. خب بر اساس قول به بیع حق میتوان امتیاز رو که یک حق است به دیگران فروخت، حق قابل واگذاری، حق قابل فروش، چون حقوق متفاوته. بعضی حقوق قابل بیع نیست، مثل حق حضانت قابل فروش نیست، ولی حق تحجیر که در مورد زمین موات مطرحه قابل بیعه. نکته سوم، معامله واگذاری حق تقدم میتونه به صورت توافقی بین افراد باشه، کما اینکه میتونه در بازار سرمایه افراد بهادار انجام بگیره. خب وضعیت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در صورت انقضاء دوره آن. یه بحثی در بانک مسکن وجود داره، اون اینه که میگن این اوراق حق تقدم رو ما به عنوان یک امتیاز به شما میدیم، اما بیشتر از 2 سال نمیتونیم موافقت کنیم که ادامه داشته باشه، حد اکثر 2 سال این امتیاز باقی میماند، پس از 2 سال این امتیاز باطل میشه، لغو میشه. سوال اینه که آیا این که آمدن گفتن این خرید اعتبار برای استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن 2 سال از زمان انتشار اوراق، درست این کار یا درست نیست؟ ما پاسخ دادیم که بلا مانع موضوع اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن و احکام مربوط به آن در خصوص اوراق مذکور از آنجایی که برای استفاده از حق مندرج در هر ورقه زمان تعیین شده و اعتبارش زمان داره، در صورتی که جزئیات حقوق خریداران و نحوه اعمال آن به صورت مقتضی از هنگام انتشار اوراق به اطلاع خریداران برسد و اونها هم قبول کرده باشند، اگر منقضی شد مهلت، ابطال حق کاملا معنی داره و در صورتی که کسی استفاده نکرد دیگه وجهی بابت آن به صاحبان این امتیاز پرداخت نمی شود، شرعا هم مانعی نداره. اما بله،
دلیل اینکه زمان تعیین میکنن چیه؟ اینکه بعد از اینکه منقضی هم میشه پول تو دیگه بر نمیگردن، چون اون در واقع باطل شده. یعنی این چه شکلی هست؟
بالاخره ببینید یک حق هست، این حق از ناحیه بانک مسکن یا هر نهاد دیگری به طرف واگذار میشه، منتها میخوان منضبط باشه، میخوان بعداً با مشکلی خودشون روبرو نشن. اگر آمدیم بیش از 2 سال شد، ای بسا قدرت ایفا از ناحیه بانک نباشه، یعنی مثلا یه پروژه‌ای در نظر بوده براش 2 سال در نظر گرفتن، این 2 سال امتیاز رو کسانی بهره‌برداری کردن کسانی نکردن، دیگه اون پروژه کلاً فروش رفته، تمام شده، کلک کنده شده. بنابراین مانعی نداره که براش زمان تعیین بکنن و طبعا اعتبار این حق محدود خواهد بود به همان زمانی که توی قرارداد معین شده است. اما تسهیلات اوراق حق تقدم تسهیلات قرض الحسنه، این رو هم اشاره کنیم و بحث رو جمع کنیم. موضوع چیه؟ ابزارهای مالی اسلامی طراحی میشه، ترویج میشه. یکی از اهداف مهم مشترک بازار پول و بازار سرمایه است این ابزارها. بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان نخستین بانک تخصصی اسلامی در ایران، محوریت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه رو بخشار مختلف جامعه در دستور کار داشت. از این لحاظ با همکاری شرکت فرابورس ایران این ایده رو مطرح کرد که یک ابزار مالی طراحی بشه که با سهولت و کمترین هزینه در اختیار عموم مردم باشه. در این مدل سپرده‌گذاران در بانک قرض الحسنه حساب سپرده قرض الحسنه ممتاز رو دریافت میکنند. به این منظور سپرده های مردم جذب میشه و تسهیلات قرض الحسنه داده میشه. خب این اوراقی که منتشر میشه بابت تسهیلات، اینها در بازار دست دوم معاملات اوراق حق تقدم تسهیلات در فرابورس ایران مبادله میشه. سپرده‌گذاران در این حساب علاوه بر اجر معنوی از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات قرض الحسنه برخوردار خواهند بود. این اوراق میتونه در بازار فرابورس مجدداً عرضه بشه و مبادله بشه. کمیته فقهی که اینا رو بررسی کرد، اولا میگه این اوراق که اگر بنا باشه بانک متعهد بشه به دادن چنین امتیازی، از نظر غالب فقها اشکال داره. میگن قرض میدید شما به بانک قرض الحسنه به شرط قرض، و قرض به شرط قرض میشه چی؟ القرض یجر نفعا، القرض یجر نفعا فهو ربا. بنابراین اگر شرط کند و شرط بشود با بانک قرض الحسنه که شما این امتیاز رو باید بدید، من قرض دادم شما هم باید به من قرض بدید، اگر چنین شرطی بشود خود می شود ربا، پس این باطل. اما اگر از ناحیه بانک تعهد نشود بلکه داوطلبانه بانک این حق رو بدهد، ولی همه بدانند که چنین حقی برای اونها در نظر گرفته می شود، نوعی تبانی ذهنی معنا پیدا میکنه، نوعی شرط ضمنی معنا پیدا میکنه، یعنی بر این مبنا افرادی میان و سپرده‌گذاری میکنن در قرض الحسنه که قرض الحسنه بگیرن، این هم اشکال داره. فرقی نمیکنه که شرط مصرح باشد در ربا یا اینکه شرط ضمنی باشد در ربا، هر شرطی که باشه چه مصرح چه ضمنی و علل مبنا باز هم رباست. خب این اشکال داره. و ثانیاً اگر ما این اوراق رو بگیم منتشر کنن و افراد از این اوراق بخواهند از امتیازات این اوراق استفاده کنن، این با روح قرض الحسنه ناسازگاری داره و مخالفت داره. نکته دیگر اینه که اعطا اوراق حق تقدم تسهیلات قرض الحسنه به صورت صریح یا به صورت تبانی در حساب سپرده قرض الحسنه ممتاز، اگر بگیم شرط نیست و اعطای آن امتیاز اختیاری از ناحیه بانک قرض الحسنه باشد، ممکنه بگیم اشکال ربا برطرف شد. اما در مقام اجرا و عمل ماهیتی نزدیک به صورت ربا پیدا میکنه و کنترلش دشواره. از این جهت مورد قبول قرار نگرفت و رد شد. بحث ما در این مورد تمامه. انشاءالله جلسه آینده ما اوراق مضاربه رو شروع میکنیم. پیش خودتون یادداشت کنید که اگر شما سوال کردم بفرمایید. اول اوراق مضاربه متوقف شدیم. بفرمایید.
اگر میتونیم شما فرمودید از لحاظ شرعی اوراق بسیار مشکل از اوراق قبل تقدم، این کاری که جریان داره در بانک رسالت یا بانک قرضرسان میاد بگیرن، این از لحاظ شرعی کلان بسیار مشکله و اون حق تقدمی رو که به مشتریان منش و خرید فروش میشه برای گرفتن اون کاملا بسیار مشکل.
من نمیدونم بانک رسالت چه میکنه، اما اگر طور عمل بکنه یعنی نوعی به اصطلاح حق تقدم قائل بشه طبعا اشکال داره.
کسایی که سپرده سنگینی دارن در این حال، این بانک به صورت اتوماتیک براشون یک فرد در نظر میگیره که میتونن وام رو بگیرن برای مدت محدود و اون پول رو برگردن. اگر در مورد مقرر اون پول رو برگردن عملا ازشون سودی دریافت نمیشه، من به دیگران رو واگذار
کنم. ببینید اگر بنابر این باشه که افرادی سپرده بگذارم افراد دیگری استفاده کنم که مانعی نداره، ولو این که کسانی که استفاده میکنن به سفارش سپرده گذاران باشه، این مانعی نداره. اما اگر خودشون قرض الحسنه میدن به بانک رسالت که قرض الحسنه دریافت کنن، اگر شرط شده باشه که حتما باطل، اما اگر شرط نشده باشه بدون اشتراط و بخوان قرض الحسنه دریافت کنن مانعی نداره. اون چه که مدیر عامل بانک قرض الحسنه برای بنده یه وقتی توضیح داد این بود، گفت ما نوعی اعتبار سنجی میخوایم بکنیم، ما به کسی قرض الحسنه میدیم که بدانیم قرض الحسنه که میدیم برگشت میکنه و برای اینکه برگشت بکنه حساب سپرده اونها مبنای ما برای اعتبار سنجی اونها خواهد بود، نه شرط سپرده گذاری میکنیم. ما خیلی از قرض الحسنه را میدیم بدون اینکه افراد سپرده بود. اگر اینطور باشه که او مدعی است مانعی نداره، اما اگر اینطور باشه که تا کسی سپرده نگذارد اونها قرض الحسنه نمیدهند، این اشکال داره.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم اگر کسی سوالی ندارد من پایان جلسه رو اعلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامات. اللهم صل علی محمد.